الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اسلام دین موعظه و پند، تمام حقایقش رو چه بخش اعتقادات چه بخش اخلاق و چه بخش اعمال رو پشتوانش و موعظه و پند قرار داده. در سوره مبارکه یونس خوندید: یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم. رب یعنی مالک، مربی. میگه مالک شما، مربی شما، موعظه ای رو به سوی شما فرستاده که منظور از این موعظه قرآن کریمه. علاوه بر این که پروردگار موعظه‌گره، موعظه‌گری که عاشق مستمعشه، محبت به شنوندش داره. 124,000 پیغمبر هم مردم رو موعظه کردن. این موعظه گران پروردگار عالم در قرآن مجید می‌فرماید ناصح امین بودن. یعنی اگه شما رو موعظه می‌کنن، علتش اینه که نسبت به شما خیرخواهن، علاقه دارن که با گوش دادن به موعظه هاشون دنیاتون آباد بشه، آخرتتون آباد بشه، یه جامعه با امنیتی داشته باشه، چهارچوب خونتون سالم باشه. علاوه بر این می‌فرماید این موعظه‌گران امینن. امین در مقابل خائن امینن، یعنی نسبت به عقل شما و روح شما و قلب شما مردم امینیان، اهل تخریب کردن عقل و فکر شما نیستن، اهل تخریب قلب شما نیستن، اهل خاموش کردن چراغ معنوی روح شما نیستن. اینا عاشقن که شما از برکت مواعظشون عقل پخته پیدا بکنید. کتاب با عظمت کافی 10 جلد 1200 سال از تألیف این کتاب گذشته. علمای بزرگ شیعه میگن این کتاب چند تا امتیاز داره. یکیش اینه که نویسندش یا عالم به تمام معنا مطمئنی بود. یکیش اینه که کتاب در عصر غیبت صغرا نوشته شده، یعنی نزدیک به روزگار امام حسن عسگری، و یکیش هم خود کتابه که یک دوره کامل در این 10 جلد معارف الهی رو ارائه کرده و روایات بسیار مهم می‌داره. بخش اصولش که 2 جلد در حدود 4000 روایت داره. من اصول رو بنا به پیشنهاد حوزه قم در طول 1 سال کامل، ماه صفر به ماه صفر، در حالی که همه کارامو کنار گذاشتم، از بعد نماز صبح تا گاهی 12 شب ترجمه کردم. در این 4000 روایت من 1 روایت رو فقط دیدم که زیر روایت نوشتم این روایت در سندش 1 نفر قرار داره که مورد اعتماد نیست و متنش هم خیلی با قرآن و دیگر روایات نمیخونه و قابل قبول نیست. در 4000 روایت 1 دونش فقط قابل رد بوده و مردود بوده، ولی بقیه روایاتش انصافاً معجزه عقلی ائمه طاهرین و پیغمبر عظیم الشأن اسلام. و تا کسی با کافی ارتباط فکری نداشته باشه نمیتونه آیات قرآن رو عمدی بفهمه. 7 جلدش هم فقه، 1 جلدش اسمش بنا به نامگذاری خود کلینی روزه است. روزه یعنی باغ، یعنی گلستان، یعنی شما مطالعه کننده هر گل معنوی، هر شکوفه معنوی، هر درخت معنوی بخوای تو این یه جلد میتونی پیدا بکنی. این روایت در اون جلد، یعنی جلد دهم، روزه کافی، که راوی میگه یه روزی تو خونه امام ششم بین اصحاب صحبت از ابوذر غفاری به میان آمد. یکی گفت خیلی متدین، یکی گفت چه نمازهای خوبی میخونده، یکی گفت چه رفاقت خوبی با سلمان داشته. هر کسی یه تعریفی کرد از ابوذر. وجود مبارک امام صادق هم مستمع بودن. وقتی که حرف افراد تموم شد به امام صادق عرض کردن شما هم نظری دارید درباره ابوذر؟ فرمود دارم. کانه، چقدر زیبا تعریف کرده ابوذر که خود من تا قبل از دیدن این روایت ابوذر رو درست نمیشناختم. امام شخصیت عقلی و روحی ابوذر رو بیان کردن. کانه اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابوذر اندیشه صحیح کردن بوده. درست فکر میکرد. این درست فکر کردن خیلی نعمت که آدم درست فکر بکنه برای آیندهش، درست فکر بکنه برای رشته تحصیلش، درست فکر بکنه برای ازدواجش که با چه زنی یا دختر خانوم، با چه جوانی و با چه خانواده‌ای ازدواج بکنه. قرآن مجید می‌فرماید اگه فکرتون به تنهایی نتونه کمکتون بکنه، خب امرهم شورا بینهم، از فکری که به دیگر بندگانم دادم استفاده بکن. با 4 نفر که تو چاله افتادن و ضرر کردن مشورت بکن، با 10 تا که تو چاله نیفتادن و راه رو درست رفتن مشورت بکن. اندیشه درست، ببینید غرب اندیشه غلط داره و نتیجه اندیشه غلطش درباره زندگی انواع فسادهایی که بهشون حاکم شد. من نزدیک 20 کشور اروپایی رو برای تبلیغ رفتم، از فنلاند که 100 کیلومتر به قطب جنوبه، که وقتی من در فنلاند بودم 23 ساعت روز بود 1 ساعت شب، از فنلاند گرفته تا ایتالیا که یه مقدار افقش با ما نزدیکه، از لندن گرفته تا هلند و فرانسه و سوئیس، اندیشه این مردم به گونه‌ای بوده در این 100 ساله که هر گناهی رو، هر فسادی رو، هر آلودگی رو قبول کردن و الان به صورت اخلاق ثانوی زندگیشونه. یعنی خودشونو به جایی رسوندن که دیگه گناه رو گناه نمیدونن و قرآن مجید میفرماید انساهم انفسهم، به بیماری خود فراموشی دوچار شدن، یعنی یادشون نمیاد که مملوکن مالکشون خداست، یادشون نمیاد انسانن اخلاق انسانی رو به کار بگیرن، یادشون نمیاد جزء با ارزشترین موجوداتن مخصوصا زمین، یادشون نمیاد به هیچ عنوان. زندگیشون شده کار، درآمد فقط برای شکم و شهوت، هیچ راه دیگری رو طی نمی‌کنه. عین اسب اسفارخونه چششون بسته 24 ساعته میچرخن به حرکت وضعی، اصلا حرکت انتقالی ندارن، فقط یه نوع حرکت دارن که امام صادق میفرمایند یهوم و هوم نفسه، قبله شون، کعبه شون، مرکز دایره شون شکم و شهوته. 80 سال دور این دوتا طواف میکنن و برای پر کردن شکم و شهوت کار میکنن، نه به هدف دیگه. یعنی من سراسر این کشورها رو که رفتم دقت کردم، اگر بخواین بدونین اعتقادشون چیه، من به این نتیجه رسیدم که شعار حیات اینان اینه لا اله الا دلار فقط. اگر ادب منبر و اگر احترام شما، ارزش شما، بزرگواری شما اجازه میداد، من بخشی از وضع غرب رو براتون میگفتم که جوانای ما فکر نکنن غرب بهشته و هرس بزنن یه پولی جمع کنن پدر مادرشون رو وادار کنن اینا رو بفرستن اروپا و آمریکا. به خدا قسم شما اگه وارد اروپا و آمریکا بشید با عینک قرآن مجید اونجا رو ببینید، نه با چشمتون، تمام 7 طبقه جهنم رو با انواع آتشاش اونجا میبینید. اندیشه غلط. اما امام صادق میگه ابوذر بیشترین عبادتش، بیشترین عبادت یعنی 50 به علاوه 1، 50 و 1%، در حالی که از مطلب امام ششم استفاده میشه 80% عبادت ابوذر اندیشه کردن بود، یه بخشیش نماز بود، همه دین که نماز نیست، همه دین که روزه نیست، دین یه خانه کامله، همه چی داره. اگه همه چی دینو نداشته باشم در حد ظرفیت خودم، امام صادق در همین جلد دوم اصول کافیه به ابو عمرو زبیری میگه دینت ناقص، مثلا همه چی رو داری راستگویی رو نداری، دینت به طرف ورود شیطان سوراخ کن. دروغ نداری، همه چی رو داری، غیبت داری، بازم پنجره دینت به طرف هجوم شیاطین بازه، همه چی دین رو داری، حرام خوری، پنجره دینت به طرف هر گناهی باز. دینی حقیقت جامعیه، حقیقت بسیطه نیست، حقیقت مرکب است. ابوذر اندیشه صحیحی درباره خدا داشت، اندیشه صحیحی درباره جهان داشت، اندیشه صحیحی درباره مردم داشت، اندیشه صحیحی درباره خودش داشت و این باعث شده بود که مرتب رشد کنه، حرکت کنه، با نشاط باشه، مثبت باشه و به نقطه خودش رو رسانده بود که گاهی جبرئیل به پیغمبر نازل می شد می گفت آقا خدا می فرماید سلام من خدا رو به 4 نفر برسون، به 5 تا نمی شد، یکی از این 4 تا ابوذر. انسان زمین نشین به کجا می رسه که پروردگار محیط بر غیب و شهادت عالم به آدم سلام میکنه؟ این در قرآن مجید هم سابقه داره. سوره مبارکه یاسین رو ببینی، وقتی که بهشتی ها وارد بهشت میشن، صدای پروردگار رو به سلام میشنوند، سلامون قولن. این دیگه سلام عرفانی و خانقاهی و نمیدونم جوری دیگه نیست، سلامن قولن من رب رحیم. رب رحیم به اهل بهش سلام میکن، نه فقط به انبیا در بهش سلام بکن، به بقال و عطار و برنشوروش و کشاورزی هم که بهشتی شدن پروردگار عالم سلام میکنه. این تعریفی که امام صادق میکنه معلوم میشه اندیشه صحیح ارزش والایی به انسان میده. خب این چوپان ربزه‌ای گمنام از کجا این اندیشه صحیح و عقل پخته رو پیدا کرد؟ از قرآن موعظه‌گر، از پیغمبر موعظه‌گر، از امیرالمؤمنین موعظه‌گر. این موعظه‌ای که قرآن میگه خیلی معنیش محدود نیست، یعنی کل قرآن، یعنی کل کتاب‌های آسمانی، یعنی کل سخنان انبیاء خدا، یعنی کل سخنان ائمه طاهری. مثلا عیسی ابن مریم یه موعظه‌ش اینه: من ترک الشهوات امن من الآفات. این موعظه رو ائمه برای ما نقل کردن که حضرت مسیح می فرمود کسی که خواستهای نامعقول و غیر منطقی رو ترک بکنه. شهوات در کلام مسیح یعنی خواستهایی که 100% با خواستهای خدا مخالفت. خدا میگه حلال، باطن من صدا میاد که ورد این پولو، چرا خودتو معطل کردی؟ تو که یه روزه میتونی 10 میلیون به جیب بزنی، برای چی قانعه به روزی 50,000 تومانی ببر؟ این خواسته نامعقوله. از درونم صدا میاد که خب حالا که بازار فساد ارزونه چه خبرت؟ خودتو محدوده به خونه کردی، برو دنبال دو تا زنی دختری. این خواسته 100% ضد خواسته پروردگاره. مسیح میگه کسی که خواسته های نامعقول، خواسته های بیدر و پیکر، خواسته های بدون قید و ترک بکن، این دو روزه عمر حوصله کنه. چون اگه خواسته های نامعقول حاکم بکنم، طبق قرآن صندلی گیرم بیاد قطعا میشم فرعون، اما با یه اسم شناسنامه‌ای خود. اگه ثروت گیرم بیاد میشم قارون، اگه علم گیرم بیاد میشم بلعم باهورا. و شما ببینید فرعون صندلی نشین و که بر اثر خواسته های نامعقول و به قول مسیح شهوات حکومت تشکیل داد، خدا می فرماید انهو کان من المفسدین. این خیلی مارک خطرناکیه که خدا به آدم بزن که تو مفسدی. مفسدی یعنی چی؟ یعنی تمام درهای رحمت من دنیا و آخرت به رود بست. یا اگر رها بکنه خواسته ها رو در ثروت میشه قارون. شما ببینید نظر خدا درباره قارون در قرآن مجید تو سوره قصص چیه؟ میلرزاد که خدا درباره این ثروتمند بخیل پست بیفکر چی گفت؟ چی گفته؟ خسفنا به و به داره، نمیخواستم دیگه زمین من سنگینی بدن و ثروتش رو تحمل بکنه، اینقدر ازش متنفر شدم که زمین رو گفتم دهن واکن، خودش و کاخش و دوتایی رو با هم فرو ببر. هنوزم داره میره، معلومی الان کجای جهنم. و درباره عالم پیرو شهوات تو سوره اعراف میگه این عالم مثلش در بین جامعه کمثل الکلب، ارزشش عین سگه. این تحمل علیه یل هست او تترک و یل هست، کاری بهش نداشته باشی هی زبون نشون میده، کاری بهش داشته باشی هی زبون نشون میده. یعنی خودشو آماده ی دریدن تو نشون میده. خب این نصیحت. عقل پخته را ابوذر کجا بود؟ از قبول کردن موعظه، از قبول کردن پند. بعدم شما ببینید پند دهندگان ما کیان؟ اصلا آدم لذت میبره، مست میشه که پند دهنده وجود مبارک ارحم الراحمین اکرم الاکرمین خیر الرازقین خیر القافرین. پندهنده آدم تا پیغمبر، پندهنده وجود مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین تا امام دوازدهم، پندهندگان عالمان ربانی واجد شرائط هم. این نعمت ها مگه قابل ارزیابیه برای ما؟ خدا چقدر میارزه؟ انبیا چقدر میارزن؟ ائمه چقدر میارزن؟ چقدر نامردیه؟ چقدر بیمروتی که یه مرد، یه زن، یه پولدار، یه طلبه مثل من، دو تا جوون، چهار تا دانشگاهی، چهار تا بازاری بیان خدا و انبیا و ائمه رو از زندگی حذف بکنن یا برن دنبال شهوات درونشون، یعنی خواسته های نامعقول، یا از طریق ماهواره ببینن این یهودی ها و مسیحیان شکمگنده مفخور نجس غرب چگونه دارن زندگی میکنن، منم عین اونا زندگی بکنم. خب این کمال ناجوانمردیه، کمال بیمروتیه، این اندیشه. و امام ششم فرمود اکثر عبادت ابیذر الاعتبار، از هر چیزی که میدید نصیحت، موعظه، پند بر خودش درست میکرد. یعنی ما اگه گوش باز داشته باشیم، تمام عالم دارن ما رو موعظه میکنن. چه سفره ای خدا برای ما انداخته خودش میده. اینایی که عاشق خدا بودن هم این چیزهای خدا رو میدیدن که عاشقش بودن. عاشق انبیا و ائمه بودن همینا رو میدیدن که عاشقشون بود. جهان به آدم پند میده. چه پندای زیبایی. بر لب جوی نشین، گذر عمر ببین، آب که داره میره بر نمیگن، آب کدوم رودخونه و رود بر میگرده، آب اونجایی که شروع میکنه به اومدن میره تا بیرزه تو دریا، اصلا سابقه نداره. در این چند میلیون سالی که خداوند زمین را آفریده، 4,500,000,000 سال از عمر زمین گذشته. دانشمندان میگن طبق محاسبات و آزمایشات دقیقی که رو جمجمه ها کردن، از عمر بشر در کره زمین 15,000,000 سال گذشته. چه اتفاق افتاده؟ آب رودخونهی برگرد، بر لب جوی نشین، گذر عمر ببین. کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. خوبه دیگه یه موعظه که عمر داره میره دیگه بر نمیگرده. 60 سالته تا حالا برای خودت، برای زن و بچت، برای مردم، برای کشورت، برای شهرت، برای برزخت، برای آخرتت چیکار کردی؟ من میخوای یه بار دیگه برگردی سر 15 سالگی؟ برت که نمیگردیم. کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. مزرع سبز فلک دیدم و آسمان، داس مه نو شب اول ماه در آسمان، هلال رو دیدم که به صورت داس مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم. کاش این یاد برای همه بیاد. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. یا ایها الذین آمنو، یکی از زیباترین نصیحت‌های پروردگار اول سوره حشر. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، ای مردم مؤمن از افتادن در گناهان و آلودگی ها و پستی ها خودتونو نگرده، نذارید زلفتون به زلف گناه گره بخوره. پیغمبر میگه چه اعتمادی هست که در حال گناه عمر تموم نشد؟ چه اعتمادی هست؟ ممکنه بگی من گناه میکنم لذتمو میبرم بعد توبه میکنم، چه اعتمادی هست که دو نفر در حال زنا مرگشون برسه، دارن زنا میکنن یه زلزله بیاد هوار بیاد روشون و با پرونده در حال زنا وارد بر خدا بشن، با پرونده در حال مست بودن وارد بشن، با پرونده در حال رباخوری وارد بشن. اتقوا الله، نگر دارین خودت، دیاله نباشید. چه خبره؟ یه عده‌ای برای یه گناه خودکشی میکنن که خودشونو به گناه برسن. ولتنظر، اینجا امر واجب میکنه پروردگار، ولتنظر نفسون ما قدمت لقد، بر هر کسی واجبه بیشینه فکر بکنه برای فردای قیامت و بعد مرگش چی کار کرد. چه نصیحت عالی، خیلی زیباست. اینم یه بخش عمده عبادت ابوذر بود. الاعتبار پند گرفتن، یه روز 14 ماه رمضان 35 سال پیش از منبر اومدم پایین. این پند گرفتن چقدر عالیه. یه مردی در حدود 50-55 سال، من بعد منبر نشسته بودم، اومد پیش من، خیلی شدید گریه کرد. اولین بارم بود میدیدمش. گفت پدرت زنده است؟ گفتم بله. گفت بهش بگو فلانی سلام رسون، اگه ممکنه فرد بیا مسجد ببینم. پدر من بازار برنج فروش بود، به منبر زور مارمزون من راهش دور بود، نمیتونست بیاد، پنجشنبه ها میتونست بیاد. من شب به پدرم گفتم پدر، یا آقایی به این نام به شما سلام رسون، گریه کرد، دوست داشت شما رو ببین. پدرم گفت تو مسجد؟ گفتم بن. گفت همین اسمی که میگی درسته؟ یادت نرفته تو مسجد پا منبر اومده بود؟ گفتم بله. گفت فرده میام. گفتم پدر کیه این؟ گفتش که تو یا هنون مدرسه نرفته بودی یا نهایتا کلاس اول دوم بودی. گفت من الان یادم نمیاد. من 5-6 ماه خونه این آدم مستأجر بودم. البته بعد 2-3 ماه که شناختمش دنبال جا گشتم شما رو زودتر از این جهنم ببرم. گوین دائما مست، نماز نداشت، روزه نمیگرفت، فقط روزای 21 ماه رمضان اونم به عشق علی روزه میگرفت، 3 و 4 گشنش میشد، به زنش میگفت سفره رو بیار من بیشتر نمیتونم روزه بگیرم. فردا اومد هم دیگر رو در آغوش گرفتن، خیلی گریه کردن و دیگه با هم دیگه مأنوس شدن. من یه روز باز بعد یه منبرم بهش گفتم شما اینجور که پدرم به من گفت خیلی زیبا با خدا آشتی کردید. دیگه نگفتم پدرم گذشتت رو بر من تعریف کرد، ولی گفتم پدرم میگو شما خیلی با خدا زیبا آشتی کردی. کی آشتی داد با خدا؟ گو من راننده کامیون بودم. ای دلت میخواد بابات بپرس که من کی بودم و چی بودم. حالا پدرم که بر من گفته بود من خجالتش ندادم و اظهار نکردم. گفت یه روز یکی از این راننده های کامیون مرد، ما رفتیم تشییعش، بعد رفتیم تا ابن بابوی، رفتم تو قصدالخونه دیدم لباساشو در رو بردن انداختنش رو سنگ جایی که منتظر همه بود، غسلش دادم، دیگه لباساشو پس ندادم، پسم نمیدم، کفنش کرد. گوهنو در من اثری نذاشت. اومدیم دم قبر، من بالا سر قبر بودم داشتم تو قبر رو نگاه میکردم، وقتی بند کفنشو باز کردم صورتشو گذاشتم رو خاک، من برگشتم به خودم گفتم اینجا جاته؟ با اون پروندهی که داری اگه بابا دلش خواست برات بگه میخوای بیه اینجا؟ و بعدم اگه اومدی اینجا خدا بهت گفت بنده من شکم تو برای اونایی که توش ریختی و نمیخواستم بیریزی ساخته بودم، بنده من تو رو برای شونه بلند کردن و سینه سپر کردن برابر خودم ساخته بودم که یه رکعت نماز نخونی، بنده من تو رو ساخته بودم طول سال بخوری، 30 روزشو من گفته بودم یه نهار نخو، جلو شام و صبحونت رو یه نگرفته بود، صبحونت رو گفتم خود زودتر بخور تا از اون نشد، شامت هم گفتم زودتر بخور تو بودی و یه دونه نهار که بر خاطر یه نهار نخوردن من بهت گفته بودم روزه رو سپر از آتش جهنم ساختم. گوهم این مرده روی خاک منو بیدار کرد، برای من موعظه شد. 5 دیگه با من قاطی شد، یعنی من انقدر بهش علاقه من شدم چون تو روایاتمونه طائر محبوب خداست. گفتیم خب یه محبوب خدا تورای من قرار گرفت، باش رفیق شد. حالا اون وقت من 23 سالم بود، 24 سالم بود، هنوز ازدواج نکرده بود. به من گفتش که فلانی دعا کمیل بلدی؟ گفتم بلدم. گفت شبای جمعه 15 تا آدم باحال میخوام پیدا کنم، یه دعا کمیل را بندازیم، وقتشم از 1:30 باشه تا هر مقدار که طول کشید تابستونان بریم تو بیابون رو تپه ها کنار کوها بخونید. اصل مشوق من برای ادامه کمیل او شد. و بعد کارشم این بود، یه شاگرد داشت که کامیونشو با خودش با بار می بردن این طرف اون طرف. شاگرده رو دید آدم خوبی، دو دنگ کامیونو به نام شاگردش داد، دخترشم بهش داد. گفت من دیگه نمیتونم پشت کامیون بشینم. روزا از 8 صبح میومد اون گاراژی که ماشیناشون بار مینداختن و بار میگرفتن بر خیابون تا از اون زور را میرفت. هر کی رو میدید چهرش غمناکه میرفت جلو. پدر، برادر، عزیز دلم، چرا قیافت گرفتی؟ میگذنم بیمارستان پول ندارم بیارمش. میگو بی بریم من صورتشو بدم برشتو ببر. چته؟ زمستون بخاری ندارم، من بیام اتاقاتو بخاری میذارم. هر کسی رو میدید دردشو میپرسید، خودش که پول زیادی نداشت ولی اون منطقه شناخته بودنش. تا میرم میگفت پول، میگفتن رو چشممون. تا روزی که مرد فقط مشکل مردم رو حل کرد، تمام اموالش و خمسش رو داد، مکه رفت، کربلا رفت. به من میگو من دیگه آماده رفتنم. من با این که هنر مجلس ختم از اول نداشتم ولی وقتی از دنیا رفت به خانوادش گفتم من خودم منبرشو میام. این پند گرفتم. پند هست، امیرالمومنین میگه پند بگیر کمی. نمیگم حرفم تمام چون درست نی، حرف ناتمام خیلی، اما بیشتر از این فرصت در اختیار نبود. گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شد. خوشا آنان که الله یارشون بی که هم دو گلوه خوشان ها که دائم با تو باشم. بشن جاود و بازارشون امام صادق می فرماین اگر از خدا توقع رحمت داریم، توقع آمرزش داریم، اگر از ما توقع شفاعت داریم، برای حسین ما گریه کن. گریه بر ابی عبدالله عامل رحمت، عامل آمرزش، عامل شفاعت. امام صادق این روایات همه در کامل و زیارات که از زبان نوشته شدنش 1200 سال پیش تا حالا هیچ عالم و فقیهی به روایاتش ایراد نگرفته. امام صادق می فرماید وقتی دور هم جمع شد برو حسین ما گریه می کنید تا از جاتون بلند نشدید، گناهان بین خودتون و خدا همه آمرزیده میشه. خدا میدونه ابی عبدالله چه کانون بی نهایت محبت بود. آخرین دقایقیه که میخواد بره میدون یه نهیب با محبت به اسب زن با رکابش، اما دید اسب حرکت نمی کن. خدایا من هر باری که با نوک رکابم نهیب با محبت به اسبم می زدم خیز برمیدم، حالا چرا نمیره؟ خمشو ببین مانی چیه، دی دختر 13 سالش جلوی اسبشو گرفت. من یقین دارم اونایی که دختر ندارم امشب نمیدونن من دارم چی میگم. این پدر با محمد پیاده شد، بچه رو رو دامن نشد، اجازه داد اول سکینه حرف بزنه، گفت بابا از صبح تا که میدان رفتی بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگردم. گفت بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی میشه من از توی درخواست بکنم؟ آره عزیزم. گفت بابا این همه اشرار، بیا قبل از این که بری میدان ما رو خودت به مدینه برگرد. یه ضرب المثلی برای زلو توره کل قطعات لنا، معنیش این بود سکین جان همه راه رو به روم بستن، من دیگه نمیتونم شما رو به مدینه برگردونم. دخترم تو از من یه درخواست کردی و بابا نشد جواب تو بده. حالا من از تو یه درخواست دارم، از رو دامن بابا بلند شد دست انداخت گردن عبی عبدالله، سر بابا رو بروی گرد. صورت بابا رو بوسید، بابا شما از من چی میخواد؟ عزیز دلم اونی که من از تو میخوام اینه، انقدر مقابل چشم من عشق نریزی. دخترم گریه تو قلب منو داره آتیش میزنه. لا تهربی قلبی به دم اکم حسرتم مادام من روحی جسمان. دیگه این دختر و بابا هم دیگه رو ندیدم تا وقتی روز یازده هم دید امش یه بدن قطعه قطعه رو دامن گذاشت. اومد جلو گفت امتی ها خانهشون هم به این بدن کیه فرمود عزیزم بدن بابا دوسته. خودش رو سینه یعنی عبدالله گلوی بریده رو بغل اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أيد قائدنا، وارحم شهداءنا، وارحم امامنا، أيد وانصر امام زماننا. خدایا ما فقیریم، گداییم، تهیدستیم. خدایا به حقیقت ابی عبدالله اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت کرد، اون چه بدی از خوبان عالم برگردندی از ما و زن و بچه ها و نسلمون برگردندی. من چند بار این دعا رو تهران داشتم، نمیدونم بیش از 100 بار، چون تمام روایات گریه بر ابی عبدالله رو بررسی کردم، مطالب زیادی درباره ابی عبدالله خوندم، الانم در برابر شما آبرومندان، شما مردم متدین، شما جوانان خوب به پروردگار عرض میکنم، خدایا من که از دل این مردم خبر ندارم، اما خودم وضع خودم رو به تو میگم، هر چی رو میخوای از من بگیر تا زندم، اما خدایا به فاطمه زهرا گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. خدایا محرم و سفر رو از ما نگیر، خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، من از همه دست اندرکاران مجلس سپاسگزاری میکنم، چون در روایتی دیدم پروردگار قیامت به بندش میگه برای من چیکار کردی، میگه شکر تو رو به جا آوردم، میفرماید زحمات مردم رو سپاسگزاری نکردی، انگار شکر من رو به جا نیوردی. خداوند این منصب رو ازتون نگیره، از همه شما برادران خواهران تشکر میکنم، از روحانیت بزرگواری که هر شب در جلسه بودن، به خصوص دوست 30 سالم جناب آقای انصاری پدر شهید، ممنونم. بهشونم عرض کردم اگه خسته میشین نمونیم، اما خودشون اظهار علاقه کردن که پیش شما برای منبر بمونن، چون من عجله دارم میخوام الان برم کرمان. از همین رو منبر از همتون خداحافظی میکنم، دوست داشتم وایستم با هاتون رو بوسی کنم، دستتون رو ببوسم، اما اگر عنایت بکنید منو آزاد بذارین که راحت برم کرمان، هم منزلی یکی از دوستان خوبمون، وعده دادم اونا منتظرن که من انشالله زودتر برسم، تا ببینیم. کار فقط دست پروردگار به اراده و نقشه مانی که کی دوباره پروردگار عنایت میکنه خدمتون برسم. یه حمدو 3 قول هو الله برای کل اموات و شهدا از زمان آدم تا این لحظه قرائت کن.